ساعت 21:09 شب است به وقت تهران. شما شنونده رادیو فردا هستید. شمار قربانیان انفجار انتحاری در کابل به بیش از 500 کشته و زخمی رسید. به گفته سازمان انرژی اتمی، راکتور اتمی عراق حدود 4 سال دیگر به بهره برداری می‌رسد. و وزارت کشور اعلام کرد وارد مسئله حجاب کارمندان ادارات نمی‌شود. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، شب بر شما خوش. شنونده این بخش خبری رادیو فردا هستید در چهارشنبه شب 10 خرداد 1396. من آرش حسنی هستم. به گفته مقام‌های افغانستان، شمار قربانیان انفجار صبح چهارشنبه در کابل به دست کم 90 کشته و بیش از 400 زخمی رسیده است. این انفجار در محله‌ای از مرکز کابل روی داد که کاخ ریاست جمهوری و سفارتخانه‌های کشورهای خارجی در آن واقع شده است. بنابر گزارش‌ها، عامل انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده بوده و قدرت آن به حدی بود که به خودروها و ساختمان‌های چند صد متری آسیب شدید وارد شده است. چند کشور از جمله آلمان، ترکیه و فرانسه از آسیب به ساختمان سفارتخانه‌هایشان خبر دادند و رسانه‌های ایران نیز از تخریب بخشی از اقامتگاه سفیر ایران در کابل خبر دادند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته و گروه طالبان نیز آن را محکوم کرده است. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکا و شمار زیادی از رهبران کشورها این انفجار را به شدت محکوم کردند. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، روز چهارشنبه اعلام کرد راکتور اتمی عراق بین 3 تا 4 سال دیگر به بهره برداری می‌رسد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای کمالوندی افزود بازطراحی راکتور مجتمع آب سنگین عراق با همکاری آمریکا و چین طبق برنامه در حال انجام است. راکتور آب سنگین عراق یکی از موارد مناقشه برانگیز در پرونده هسته‌ای ایران بود و در نهایت در چارچوب برجام توافق شد که این راکتور برای رفع نگرانی‌ها از تولید پلوتونیوم بازطراحی شود. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران همچنین از مخالفت بریتانیا با فروش کیک زرد از سوی قزاقستان به ایران خبر داد و گفت این موضوع قرار است در کمیسیون مشترک ایران و گروه 5+1 مورد بررسی قرار گیرد. یک روز پس از انتشار خبر بازرسی از حجاب کارمندان در برخی استان‌ها، سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور، روز چهارشنبه اعلام کرد پوشش و حجاب شاغلان در دستگاه‌ها در دستور کار وزارت کشور نیست. به نوشته روزنامه دولتی ایران، آقای سامانی گفته است آنچه که در دستور کار وزارت کشور است، رعایت حقوق شهروندی، رضایتمندی مردم از خدمات دستگاه‌ها و بررسی ارتقای فرهنگ عفاف و حجاب است. یک روز پیشتر روزنامه خراسان گزارش داده بود که از ماه آینده کمیته‌ای وابسته به وزارت کشور با عنوان ستاد سیانت از حریم امنیت عمومی بازرسی حجاب کارمندان در برخی استان‌ها را آغاز خواهد کرد. ستاد سیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان در دولت اول محمود احمدی نژاد تشکیل شد و یکی از اهداف آن گسترش فرهنگ عفاف و حجاب اعلام شده بود. و سخنگوی قوه قضایی غلام حسین محسنی اژه‌ای میگوید مرجع رسیدگی کننده به موضوع حصر شورای عالی امنیت ملی است. وی با اشاره به هشدار رئیس قوه قضایی درباره ورود به مسئله حصر و واکنش سخنگوی دولت در این باره گفت تا زمانی که رأی شورای عالی امنیت ملی درباره حصر باقی است، کسی نمیتواند به این موضوع ورود داشته باشد و کسی هم نمیتواند با اقدامات به گفته وی پوپولیستی اقدامی انجام دهد. روز سه‌شنبه محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، در پاسخ به سخنان رئیس قوه قضایی گفته بود شورای عالی امنیت ملی که رئیس قوه قضایی هم عضو آن است، بهترین جا برای طرح مسئله حصر است. آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضایی، روز دوشنبه خطاب به کاندیدایی که گفته بود آمده است تا حصر را بشکند، گفته بود شما چه کاره اید که بخواهید حصر را بشکنید؟ سرانجام روز 10 خرداد فرا رسید و نمایندگان مجلس 12 عضو هیئت رئیسه نهاد قانونگذاری را پس از چندین روز کشمکش سیاسی و رایزنی برگزیدند. در پی این انتخابات، علی لاریجانی رکورددار ریاست مجلس در 14 دهه اخیر شد و دو نایب او، مسعود پزشکیان و علی مطهری، نیز برای یک سال دیگر در مقام خود ابقا شدند. بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
از 3 فراکسیون اصلی مجلس، امید، ولایی و مستقلین، 3 کرسی نصیب فراکسیون امید شد. 3 کرسی به مستقلین رسید و فراکسیون ولایی نیز با کسب 5 کرسی ترکیب هیئت رئیسه مجلس را تشکیل دادند. داغ‌ترین بحث روزهای گذشته درباره کرسی‌های هیئت رئیسه مربوط به علی مطهری